الله الرحمن الرحیم. آیت بهتری نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 228. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. آخرین مسئله‌ای که داشتیم تو بحث بیع نسیه این بود که اگه یه عین شخصی رو بفروشه به مشتری، آیا مشتری میتونه به خودش بگه این عین شخصی رو دوباره بفروشه یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن مطلقا جایزه، چه قبل از اجل چه بعد از اجل، چه به جنس ثمن چه به غیر جنس ثمن، چه ثمنش مساوی باشه چه کمتر یا بیشتر باشه، مطلقا جایزه، چه به یه دوم نقد باشه چه نسیه باشه. اونم دلیلشون چی بود؟ دلیلشون اولا عمومات اوفو بالعقود و احل الله البیع، که بیع هستش برش صدق میکنه، عقد که برش صدق میکنه، اوفو بالعقود میگیرتش. اگه کسی بخواد منع بکنه باید یه محظوریه و چی بیاره برای منعش، وگرنه بیع که هست احلال داخل بی میگیرتش، اوفو بالعقود میگیرتش، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه میگیرتش، تجارتن انترازن میگیرتش. علاوه بر این که در خصوص این مسئله ما روایت خاصی هم داشتیم، که از همین مورد سوال کرده بودن، گاهی مورد روایت این بود، گاهی به ترک استفسار و اتفاقی رو میفهمیدیم ازش که این به یه جایزه. اونی که محل نزاع بود گفتیم با این چهار تا قیده، که بعد از اجل باشه، به خود بایع باشه، از جنس ثمن باشه و به کمتر یا بیشتر باشه، مساوی ثمن نباشه کمتر یا بیشتر. این محل نزاع بود که یکی مثل شیخ طوسی فتوا داد اونم به چی؟ به عدم جوازش. ادله قول اول، قول مشهور که شیخ انصاری هم تبعیت کرد، مشخص شد هم عمومات داشتیم هم روایت خاصه. ادله قول مثل شیخ طوسی و تابعینش دلیل اونا چیه؟ چرا قائل شدن یه همچین بری با این چهار تا قیدی که گفتیم باطله، صحیح نیست؟ دو تا روایت مرحوم شیخ فرمودن اینجا فعلا تا اینجا، دو تا روایت ادعا شده که اون مدعای شیخ طوسی، اون قول شیخ طوسی رو برش دلالت دارن. این دو تا روایت، بعد این دو تا روایت رو بخونیم دلالتشون رو بررسی کنیم. یه بار دیگه پس میگی محل نزاع جایی که شیخ طوسی میخواد قائل به جواز بشه چهار تا قید داره: به خود بایع باشه، از جنس ثمن باشه، بعد از اجل باشه، به کمتر یا بیشتر از ثمن باشه. میخوایم ببینیم از این روایات هم چه استفاده ای میشه یا نه که باطله این معامله. این دو تا روایت رو بخونیم تا بعد ببینیم جوابی که مرحوم شیخ قائل به قول مشهور شدن باید از این دو تا روایت جواب بدن. بخونیم این دو تا روایت رو تا ببینیم جواب مرحوم شیخ به این دو تا روایت چی هستش. مرحوم شیخ فرمودن و فیما سبق من العمومات کفایتون، همون عمومات کافی بود. این روایت بالا رو که درش مناقشه کردن و فی دلالتها نظر، ما روایت به این روایت خاصه یا حتی روایت خاصه دیگه هم نداریم، اما عمومات اگه داشتیم کافی بود. ممکنه کسی بگه عمومات تقیید شدن، بگه نه، اونایی که ادعا شدن قیدن برای عمومات اونا قید نیستن، نمیتونن تقیید بکنن که توضیح میدین. و فی ما سبق من العمومات کفایتون از لا معارض لها ادا ما ذکره الشیخ قدس سره من روایت خالد و روایت عبدالصمد. این دو تا روایت فقط ممکنه ادعا بشه که با عمومات در تعارضن. اما روایت خالد بن حجاج قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن رجل بعته طعاما به تأخیر الى اجل مسمى، شخصی که من بهش یه طعامی رو فروختم تا یه مدتی هم تأخیر رو داشتیم، اجل مسمى گذاشتیم براش، مهلتی که مشخص شده به یه نسیه بوده. فلما جاء الاجل اخذته بدراهمی، وقتی که اجلش رسید رفتم گفتم پولامو بده. قال فلیسه اندی دراهم، الان پول پیشم نیست، درهم پیشم نیست، ولیکن اندی تعامون فشترهی منی، بیا این تعام از من بخر به جای اون تعام اون دراهمی که در ذمه من داری، به جاش بیا این تعام رو بخر با من، با اون دراهمی که در ذمه من هست. فقال حضرت فرمودن لا تشتر هو من نخر فانه لا خیر فی، این معامله خیر درش نیست. از این عبارات لا تشتر هو من استفاده کردن بطلان این معامله رو، لا تشتر هو من. خب ببینیم مورد این روایت اون چهار تا قیدی که گفتیمو داره یا نه، یکی یکی بررسیش کنیم. آیا به خود بایه میخواسته بفروشه؟ بله به خود بایه میخواسته بفروشه. آیا چی؟ آیا بعد از عجل بوده؟ بعد از عجل بوده. چرا؟ که میگه فلما جاء العجل اخذته به دراهم. آیا از جنس سمن بوده؟ تو روایت نخوابیده که از جنس سمن بوده. آیا به کمتر یا بیشتر بوده؟ باز تو روایت نخوابیده، در نمیاد از توش که کمتر یا بیشتر بوده.
لا تشتر لا خیر فی، مثلا ممکنه قیدی باشه که کنه هم میخوام بگن خوب نیست مثلا، یا منفعتی نمیده. یعنی لا تشتر هم که میتونه ظهورش توی حرمت باشه، یعنی از اون که میگن لا خیر.
خب دو تا سوال متفاوت. اولا فرض کنید لا خیر فیه نبود، لا تشتر همن آیا دلالت بر بطلان این معامله داشت یا نه؟ داشت یا نه؟
داشت.
چرا؟
نه دیگه
چون
نه دیگه خب نهی
از یک معامله دال بر فساد اون معامله هست یا نیست؟
بحث اصولی نیست.
شهری ما خواهیم بگیم فاسده یه مدیگه نمیخواهیم بگیم از دو ارسایی یه فاسده که هست یا نیست آقای سلامی؟
نیست
هست مختلف بشه اینجا خودش نشونه نه به سبب خورده باشه یا به مصدر اینجا به سبب خورده یا به مصدر
اینجا به
دیگه خیلی بهش سگی ندونی
سبب
کمی نمیتون داشتی
سبب این رو
برده درسته لا تشتر خو
یه معامله صورت گرفتی دیگه درسته
اونو که نه نمی کنه آره معامله اولی که نه نمی کنه
نه
معامله دوم داره نه میشه لا تشتر کنه
سبب
سبب
چیه؟ سبب چیه؟
سوالای توضیح بفرمایید از شما توضیح. پس این بستگی داره به همون مبنایی که ملازمه یا هستش بین نهی از سبب یا نهی از مسبب یا نه.
باید قطعاً باطل
بستگی داره به همون مبنایی سبب شما بوده که آیا نهی از سبب رو موجب بطلان معامله بدونید یا ندونید. خب بنابراین با توجه به اون فعلا اینو تصنگرش دارید، لا تشترک و من بستگی داره به مبنای اصولی که آیا نهی از سبب، ظاهرا نهی از سبب دیگه، چون مسبب و اگه ملکیت بدانیم از ملکیت نهی نشده، مثلا از خود این شراء کردنه از سبب نهی شده. اما فانه لا خیر فیه، این جمله که لا خیر فیه که بعدش اضافه شده علت برای لا تشتر و من قرار داده شده که نه خیر، چون که فانه لا خیر فی بلکه دلالت بر صحت ممکنه بگیم
تقلید
کنه عزیزی بود یا یکی از اهل سنت. حال این لا خیر فیه، این لا خیر فیه آیا قرینه بر این میشه که لا تشتر همن اصلا حرمتی نیست، کراهته، لذا دلالت بر بطلان نمی کنه؟ حضرت با توجه به اون شناختی که مثلا داشتن از اون قیمت و از اون کالا و از اون فروشنده و بایه، گفتن خیلی برات نداره، رشاد دارن میکنن، نه این که حکمش هری بهش بگن از باب این که بر تو حرام است خرید فروش این کالا. و مرحوم شیخ فرمودن این لا خیر فیه ظهور در کراهت داره، من امارات الکراهه هستش. از دو تا اشکال داریم در استدلال به این روایت. اولا این مورد نزاع نیست، مورد روایت گفتیم از جنس سمن بودن و حتی مقدار مساویه با سمن بودن از توش در نمیاد، لذا اگه شیخ سوسی بخواد در خصوص اون محل خلاف، اونجایی که خودش گفته بود کمتر یا بیشتر نباشه، به این روایت استدلال بکنه، اصطلاحا میگیم استدلالش عام از مدعا میشه، که قائل نیستش توی عام باطل معامله. اگه به این روایت بخواد تمسک کنه، باید توی عام قائل بشه که باطله. پس اولا مورد روایت محل نزاع به درد شیخ طوسی نمیخوره، محل نزاع نیست. ثانیا از این لا خیر فیه ما استفاده میکنیم که این ارشاد بوده، خیری در این معامله نیست، معامله رو انجام نده، نه اینکه شرعا مشکل داشته باشه.
خود همون تمام بوده
یا؟ بله، این هم اشکالی هستش که درسته.
چی فهمیدن هست؟
که اینکه خود همون مبیع هم باشه معلوم نیست، چون گفتیم مبیع رو بفروشی دوباره به خود بایه.
بعد یکی من بعد چی نحیه ارشاد و هم از اون روایت هایی کسی که سمنش هست بچی نزده بیادی تمامی را خریداری کنن، چون
حالا فضای سخری گفت تمامی فضای خاصی بود. اون نحیه حالا نحیه نیست که باسه بطلان معامله بشن، دیگه ارشادیه، این کراحت داره.
اون ها سن گفتن که نیازی ندارید نخرید، فضای جامعه مثلا عوض بشن.
این خلاصه دلالت بر حرمت و بطلان معامله نداره. این از روایت اول. بریم سراغ روایت دوم. و روایت عبدالصمد ابن بش المحکی عن الفقیه که در فقیه نقل شده، این روایت حکایت شده، قال سأله محمد ابن القاسم الحنات، محمد ابن قاسم سوال کرد از حضرت، فقال اصلحك الله. این حنات، حنات یعنی چی؟ گندم فروش بودن مثلا، از هنته گرفته شده، مثل تمار یا از تم گرفته شده. آره اصلح کلا ابی و طعام من رجل الى اجل، من میرم طعامی رو مثلا گندمی رو میفروشم به شخصی تا زمان معین، پس بیع نسیهی بوده. فعجی و وقت تغییرت طعامو من سعرهی، قیمت گندم تغییر پیدا کرده، مثلا افزایش پیدا کرده. فیقول، و اون شخص میگه لیس عندی دراهم، من پول ندارم بهت بدم.
سعر این قیمت،
قیمت سعر یعنی قیمت. لیسه اندی دراهم،
چاپای عربی بگیستم،
چیز خاصی نیست سعر، یعنی اصطلاح خاصی نیستش،
نه دیگه سعر به معنی قیمت تمامه، سعر یعنی قیمت، سعرش افزایش پیدا کرده، قیمتش افزایش پیدا کرده تو بازار. اون شخص میگه لیسه اندی دراهم، من درهم ندارم بهت بدم، آیا من میتونم برم همون طعام خودم به مقدار طعام خودم رو ازش بگیرم یا نه نمیتونم برم بگیرم؟ حضرت فرمودن قال خذ منه به سعر یومهی، به قیمت روز طعام رو ازش بردار بدهید صاف بشه. و راوی میگه افهم اصلحك الله انه طعامی الذی اشتراه منی، من متوجه میشم میفهمم که این همون طعامیه که من بهش فروختم، او از من خریده، اشتراه منی. اینجا چی؟ وقال لا تأخذ منه حتی یبیعه و یعطیک، نگیر طعامو ازش تا بره بفروشه اونو به یکی دیگه، پولشو بهت بده، درهمایی که ازش طلب داشتی و بهت بده. بعد راوی آخرش میگه چه اشتباهی کردم این سوال دومو پرسیدم، بهش گفتم به عزت فکر گفتم که افهم انه تعامی، کاش نمیگفتم این جمله رو. میگه فقال راوی اینجوری میگه ارغم الله و انفی، رغم انف آره، کنایه از اینه که بینیم خلاص منش میشه بینیم به خاک مالید خدا. رخص علی، حضرت من اجازه داده بود اینجا که خود منه به سعر یومهی اجازه داده بود. فرادت تو علیه، من سوالو تکرار کردم، ادامه دادم، برگردوندم که گفتم افهم انه تمامی، فشدد علیه، بعد دیگه سختگیری کرد به من و دیگه اجازه ندادم.
بعد نشتش خود جدر از حرف معصوم یعنی
نهی تحریمیه، راوی نهی تحریمی بفهمه حضرت هم بدونه که راوی نهی تحریم از این میفهمه، یعنی عرف اینجوری میفهمه، باید قرینه بذارم برخلافش دیگه.
سوال جواب
ابی اتهام من رجل الى اجل به یه نسهی کردن بعد فعجی و میام پولو میخوام بگیرم قد تغییرت تمام من سعرهی در حالی که قیمت گندم رفته بالاتر فیقول لیسه این دیده راهم، میگه من درهم ندارم بهت بدم، آیا میتونم برم همون تمام به مقدار تمام خودم بگیرم با توجه به اینکه قیمت بازار افزایش پیدا کرده؟ قیمت همون تمامی که بهش داده بودم رو بگیرم با اینکه قیمت من به زمین مثلا فرض کنید 10 درهم
گندم
آره. نه من 10 درهم از این طلب دارم، فرض کنید 10 کیلو گندم داده بودم 10 درهم طلب دارم، الان این 10 درهم باید به من بده، با این 10 درهم تو بازار الان 9 کیلو گندم میشه خرید، من میتونم همون 10 کیلو گندم رو بگیرم ازش با اینکه طلب من به درهم 10 درهمه نه 11 درهم مثلا، میتونم بگیرم یا نه؟ سوالش این بوده. از اگر گفتن نه نمیتونی بگیری همون مقدار تمامو، چرا؟ چون اگه همون مقدار تمامو بگیری
اسمش
قرض نه، حالا چونششون حضرت نگفتن با فلان چون اختلاف نشد اینتون نمیتونی ازش بگیری، چون حضرت فرمودن، چون حضرت فرمودن نمیتونی بگیری، چون حضرت فرمودن نمیتونی بگیری، باید به قیمت روز بگیری.
این معامله دومه.
خب حالا میخوایم بررسی کنیم دلالتشو دیگه. مرحوم شیخ فرمودند که ادامهش یه مقدار یه خط بخونم تا بعد و حکی عن شیخ قدس سره انه اوردها فی الاستبصار دلیلا علی مختاره، حکایت شده که شیخ همین روایت رو به عنوان دلیل بر مختار خودش در استبصار آورده و حکی عن بعضن ردها ردها، حکایت شده بعضی ردش کردن به عدم دلاله به وجه من الوجوه، هیچ وجهی من الوجود دلالت در بحث ما نداره، هیچ وجهی من الوجود دلالت در بحث ما نداره. چرا؟
چون تو این عبارت اول تغییر است، این میگه نظمن در هم وجود نداره.
خب
چجور این داره مثلا یک های سوال دوم نکستن، یعنی که ضرری نکرده که، یعنی حضرت نگفتی که تو ساله و نگفتی برو خود گندم رو بگیر، یعنی که از اول
چرا دیگه خود من حال سهر یا اومهی گفتو گندم رو میتونی برداری منتها با قیمت روز،
روزش فقط بگیر
با قیمت روز،
نه قیمت روز بگیر
به سهر یا اومهی، نگفتو خود سهر یا اومهی که اصلا این که معنا نداره، بگیم اون موقع قیمتش آره اون موقع قیمتش مثلا هر کیلویی یک درهم بوده، حالا که تو میخوای پولتو بگیری چون افزایش پیدا کرده دو درهم بگیر چون قیمتش افزایش پیدا کرده، نه هم 10 درهم به دهکار بوده، معامله انجام شده بوده اون موقع، نمیشه که الان بیشتر رو بگیر، خود منحو به سعر یومهی پس اون چهار تا قید یه بار دیگه بررسی کنیم ببینیم این روایت دلالت داره یا نه، تا ببینیم به درد استدلال برای ما قید شیخ طوسی میخوره یا نه، به خود بایع بوده یا نه، به خود بایع بوده، بعد از اجل بوده یا نه، بعد از اجل بوده، به جنس همون سمن بوده یا نه،
سمن
توش نیومده که به درهم باشه یا به دینار باشه یا به هر چی، به کمتر یا بیشتر بوده یا نه،
کمتر یا بیشتر بوده
به حسب یوم به کمتر یا بیشتر میشه، پس
اینجا بیشتر
چون حضرت فرمودن خود منها به سعر یومهی
مقدارش میشه کمتر،
حالا نه مقدارش کار نداریم، سمنش چون تفاوت شده سمن همون معامله قبلی نیست، چرا؟ چون حضرت فرمودن خود منها به سعر یومهی، خود منها به سعر یومهی یعنی چی؟ یعنی سمن کمتر یا بیشتر شده؟
نه دیگه سمن بگید درهم نبوده، درهم داره میگیرن
درهم در ذمه او طلب داشته، خب حضرت میگه خود منه به سعر یومهی یعنی سمن همون 10 درهمه، نه اینکه سمن کمتر یا بیشتر شده باشه، این گندمه رو داره میگه به قیمت روزش حساب بکن بردار، مثلا 9 کیلو میشه الان
کمتر میشه دیگه،
مبی کمتر میشه، سمن ولی کمتر نشد، سمن همون 10 درهمه، آره سمن همون 10 درهم قرار دادن، مبیشون متفاوت شد. اگه دقت بکنید اون سه تا از قیدها رو داشت، مثلا یه دونه که از جنس سمن باشه رو فقط نداشت، اونم ممکنه بگیم که چون با اون ذمه داره معامله میکنه و ذمه درهم بوده، ثمن هم بگیم از همون جنس بوده دیگه، ثمن اون میخواستن قرار بدن دیگه، در جنسه، هم در ذمه بوده، همونی که در ذمه بوده درهم بوده، بذار میگه بیا تمام به جاش بردار به جای همون ثمنی که در ذمه شه، یعنی همون درهما. پس همه چهار تا قید رو داره. منتها اشکالی که آقای پاشایی دارن این خذ منه به سعر یومهی، یعنی یه معامله جدید انجام بده، ظاهرش اینه که یه معامله جدید انجام بده یا به جای طلبت، خصوصا گفته به سعر یومهی، چون 10 درهم در ذمه‌اش بوده، 10 درهم الان چقدر گندم میدن، به جای اون طلبت که در ذمه اوه میتونی در مقام ارزم حضور شما ادای دین گندم بگیری، متوجه مقدار بگیری که 10 درهم پر بکنه نه بیشتر. لا اقلش اینه که ظهوری در معامله ثانیه نداره. و کی به درد مدعای شیخ طوسی میخوره؟ که ظهور در معامله ثانیه داشته باشه. این روایت ظهوری نداره. ادامهش هم دقت کنید، لا تأخذ منه، باز لا تأخذ منه، نه اینکه لا تبی، نه اینکه ازش لا تش داره منه، مثلا ظهوری پس این روایت در معامله ثانیه نداره، معامله دوم نداره. علاوه بر این که بازی اشکال دیگه هم که بعضی ها مطرح کردن اینه که اصلا مبیع همون مبیع نیستش دیگه، وقتی میگه خود منه به سعر یومهی، مبیع اون موقع 10 کیلو گندم بوده، حالا شده 9 کیلو گندم مثلا، لذا به وجه من الوجود گفتن دلالت نداره بر مدعای شیخ طوسی که به یه معامله دیگه یه مبیع دیگه، اون اصلا بحث ما خارجه، از بحث ما خارج میشه. حالا چیزای دیگه هم ممکن اینجا با تأمل به دست بیاریم، مثلا آیا مبی اینجا شخصی بوده یا کلی؟ کلی بوده یا شخصی؟
یه حالت کلی هم داره.
ظهوری در مبی شخصی نداره، اینجوری بگیم باز. آیا ظهوری در مبی شخصی داره این روایت؟ ظهوری در مبی شخصی در اول نداره. اگه به درد شیخ طوسی بخواد بخوره باید ظهوری در مبی شخصی داشته باشه. آخه یکم تأمل بکنیم رو روایت، می‌بینیم که اصلا وقتی به بچه من از وجود که گفتم پر بیرام نگفتن. یه چیزای دیگه هم بعضی گفتن که بذار یه نکته دیگه هم بگم، گفتن اصلا این روایت سوالش از چی بوده؟ سوالش اصلا این بوده که با توجه به اصل اشکالش، با توجه به اینکه قیمت گندم تو بازار تغییر پیدا کرده، من میتونم همون گندم قدیه به اون مقدار رو بردارم یا نه؟ سوالش از این بوده که حضرت فهمودن که نه، نمیتونی به همون مقداری که بهش داده بودی برداری، مثلا مثلا به سوال این بوده، ازا ربطی به ارزان حضور شما معامله یه ثانیه یه به یه شخصی و این چیزا نداره اصلا.
این هم ناظر به اینکه معامله دوم نیست آجانی،
اینی لازم و ملزوم هم دهیم در کنار هم دهیم، ولی از دو حیث هم، دو تا چیز هم، دو تا مطلب.
ادامه چرا نهر کرده
تمام باشه دیگه؟ مثلا اگه فرض کنید بخواد از قرضش ادا بشه، در واقع 10 کیلو گندم داده بود، حالا به جای اون 10 درهمی که مثلا از طلب داشت 9 کیلو میخواد بگیره، این 9 کیلو در مقابل اون 10 کیلو میخواد، چون بعد از اون که قرض رخ داد تشخص پیدا میکنه ثمن در این دیگه، میشه به یه تمام به تمام مثلا به کمتر و بیشتر میشه، ممکنه از این جهت باشه. البته بعضی این لا تأخذ فرا حمله بر کراهت کردن در ذیل روایت، یه توضیحی دادم به نظرم نه از ظاهر عرفیش در کراهت نیستش، اگه خواستید دیگه به حواشی مراجعه کنید. لا تأخذ منها توضیحی که دادن داره بر کراهت باشه، شاید نظر به همین بوده که چون قراره تشخص پیدا بکنه این قرضی که در ذمه شما هست با این چیزی که در خارج میدی و قرض میکنه، تشخص میخواد پیدا بکنه، وقتی تشخص پیدا کرد میشه گندم در مقابل گندم به زیاده و نقصان که اینجا از نیست.
این اشتراق هم بینی این خودش ترینه، ولی اون که اونجا اخذ بخصه صرف هم گرفتن نیست.
کجا؟
افهم از بکه الله اون تمام لذی اشتراق هم بینی.
آره این همون تمام یکی از من خریده بود تو معامله قبلیه، اون مشتری بود دیگه، از من خریده بود، میفهمم همون تمام یکی از من خریده بود برده بود، این همونه، میشناسم گندمم، ظهور نداره که مثلا معامله دومی میخواد رخ بده، همون رو میخواد پس بده به هم در مقام عدم. خب قبول. پس مرحوم شیخ به وجه من الوجوه بالا رو برای روایت ثانیه اشکال در او کافی دونسته، لذا در این اقوله فقط به روایت اول اشکال مطرح میکنه که لا یظهر من روایت خالد دلالتون علی مذهب شیخ. گفتیم سه تا اشکال درش وجود داره. اولا اینکه معلوم نیست همون تمامه باشه، لکن اندی تعامون فشترهی منی، اندی تعامون زور نداره که همون نبیده اندی ات تعامون همون تعامه نزده من. دوم معلوم نیست به جنس سمن باشه، سوم معلوم نیست به کمتر یا بیشتر از سمن مقدار سمن باشه. پس دلالتی به مذهب شیخ نداره. و علا تقدیر دلالت، فرض کنیم مثلا موردش هم همون محل نزاع ما، شیخ میگه فتعلیل المنع به انه لا خیر فیه من امارات الکراهه، این که فانه در مقام تعلیل لا تشتره. چرا؟ فانه لا خیر فیه، خودش امارات که ازت میخواستن بگن که خیرت درش نیست که اینو دوباره بخری. روایت اول ظهور در معاملی ثانیه داشته، فشترهی منی، که مشتری گفته بیا دوباره از من بخرش، این ظهور در معاملی ثانیه داره. خب تمام شد. پس استدلال کردیم بر نظر مختار که گفتیم بیعش مطلقا جائزه، ادله قول مخالف رو هم جواب دادیم دیگه، دلیل روایت دیگه ای نداریم، تغییری مقیدی برای اموات نداریم دیگه، روایت خاص هم که داشتیم. این بحث اینجا تمام شد. پس ثابت کردیم مستثنا منه چیه، لا یجوز بیعه مطلقا، اینو اثباتش کردیم. اما اینکه مراد شیخ طوسی دقیقاً چی بوده از اینجای بحث به بعد، مرحوم شیخ با اینکه مبنای شیخ طوسی رو قبول نکرد، اما فقط توضیح بده که مقصود شیخ چی بوده، مراد شیخ چی بوده. دو تا جمله بگم و یه مقدار متن بخونم که مراد شیخ طوسی رحمت الله علیه مرحوم شیخ میخوان بگن چی بوده، محظورش چی بوده که همچین معامله یا شیخ طوسی باطل میدونسته. محظورش این بوده که شیخ طوسی تو ذهنش بوده که معامله ربویه، یه صغرا و کبرا داشته تو ذهنش، معامله ربوی باطله، بیع ربوی باطله. بیع ربوی یعنی بیع چی؟ بیع مکیل و موزون. اموری که مکیل و موزون هستند، یعنی با کیل، با پیمانه یا با وزن فروخته میشن، شما نمیتونی زیاد به ناقص، بیشتر به کمتر بفروشی در مقابل کمتر.
تمام.
این فعلا کبراش. صغراش، حالا اینجا که معامله ثانیه قرار انجام بگیره، تو یک بیت تمام کمتر به تمام بیشتر نیستش، مکیل به موزون نیستش، مکیل و موزون به هم دیگه نیستش. یه قاعده دیگه برای تطبیق بر این صغرا به کار برده، اون قاعده اینه که عوض العوض عوضون دارن از این قاعده ها دیگه،
جزء
الجزء جزء اون رایی هم که نقضش میکنن. عوض. شما بحثمون اینجا بود دیگه، نسیه فروخته بودم گندمی رو مثلا به او، پولی گرفته بودم، پولش رو بعدن میخواستم بدم بهش، گندم رو گرفته بودم، نسیه بوده، بعد میفروختمش به همین شخص در مقابل چی؟ در مقابل مثلا ثمنی از جنس او به کمتر یا بیشتر. خب اونی که به من داده بود گندمه رو عوض قرار گرفت، اون پولی که دادم در واقع عوض برای این گندمه بود. حالا این گندمه رو که دوباره میخوام به از اون خواهد از من بخره، گندم میخواد عوض اون گندمی که به من داده باشه، چون عوض یه پولیه که اون پول عوض این بوده. عوض العوض عوض اون کنه. نتیجه این دوتا معامله اینه که او گندم رو به من داده، من گندم رو به او دادم، گندم گرفتم گندم دادم، آره. و کمتر و بیشتر هم شده دیگه با توجه به تغییر سمن، گفتیم سمن مساوی نباشه، این قیدو چرا شیخ طوسی زده بود که سمن مساوی نباشه، کمتر یا بیشتر باشه، اونجا گفتیم باطله، از جنسش باشه، این قیدو رو چرا زده بود؟ به خاطر همین که ربا بشه و باطل بشه. از کجا استفاده کرده اینو مرحوم شیخ که عوض و عوض عوضون؟ با اینکه اینا دوتا معامل از قاعدتا باید بگیم هیچ کدوم شبابی نیست، یه روایتی هستش میکنیم اینا روایتو، از اون روایت استفاده کرده که این عوض العوض عوضون. بعد حالا چرا بعد از عجل، چرا قیدش داده شیخ طوسی به بعد؟ این که قید زده به این که سمن مساوی نباشه، کمتر یا بیشتر باشه معلوم شد، این که به جنس باشه معلوم شد، چرا گفته بعد از عجل؟ قبل از عجل هم میشه بیه بکنی به کم یا بیشتر یا کمتر دیگه، عادتاً باید بگیم فرق نیست بین بعد عجل و قبل عجل، باید کلا بگیم باطل دیگه، چون روا اگه بخواد بشه اون صغرا و کبرا رو تطبیق بدیم، بگیم کبرا هست به ربویه و صغراش هم وزل وزه و از اون قبل و بعد عجل بدن دخالتی نداره،
یه حالتش کم
نه، حالا فعلا میخوام بگیم فعلا گناش که سر جای خودش، فقط عجل قبل یا بعد باشه چه تأثیری داره، عجل اون به این سی اول رسیده باشه یا نه، هیچ تأثیری نداره. چرا این قید رو زده؟ معلوم شد که این قید قید احترازی نیست
به طریق اولا
فی ربائبه کم اللاتی فی حجوره کم، از اون بابه قید غالبیه، غالبا اینجوری بوده که معامله رو کی انجام میدادن، مورد روایت هم دیدیم دیگه، غالبا اینجوری بود، بعد از عجل میمادن مطالبه، اون که بیشتر سوال پرسیدن همین بوده، قبلش معمولا این کار انجام نمیدن، وقتی عجل میرسه پول نداره بده میگه بیا قضا بردار برو، بیا تمام بردار برو، بیا مبیعتو بردار برو، قبلش هی تلاش میکنه که پول رو تهیه بکنه، درهم رو تهیه بکنه بده، مثلا این قیده قیده غالبیه، بعد یا قبلش معامله ارزم حضور شما که باطل هستش. یه نکته دیگه هم بود که این نکته هم که مرحوم صاحب حداقه اضافه کرده بود به عنوان بحث محل نظر و توسعه داده بود، این بحث بودش که
کجا این نکته فرمود خود شیخ
فرمودن، آره حالا در توضیح کلام شیخ طوسی اینا رو استفاده کرده، کلامش هم آورده دوباره، الان میرسیم مطرحش میکنیم. آره، ظاهر حداقه محل خلاف اهم از بعد از حلوله، چرا صاحب حداقه پس برده اهم از بعد از حلول و قبل از حلول؟ به خاطر این نکته ای که گفتیم بذار شیخ موافق حداقه اصلا قولشو برای این آورد بعدا میخواست اهدا. یه نکته هم زیلش بود انهو قصر بعض هم از تحریمه به تعام، آیا در خصوص تعامه؟ شیخ میگه با توجه به این توضیحی که دادیم و این حرفای شیخ توضیحی که میاریم، میبینی توضیحش همینه که گفتیم، ما نباید بگیم مطلق کالا، باید بگیم مکیل و موزون، اما اختصاصش به تمام نباید بدیم، هر مکیل و موزونی که باشه که درش ربا معنا داشته باشه، ربا درش باطل باشه.
ظاهرا بعضی مثلا
بحث لو میگفتن
صرف
مکیل و موزون
در تعام،
نه حالا فعلا اگه اون باشه که آره خصوص اختصاص میدیم، ولی نه مشهور و مثلا شیخ اینا قائلن که کلا مکیل و موزون در هر چیز، مکیل و موزون شما اگه بیای اضافه بدی کمتر بگیری به یه ربوی و باطله، لذا اگه این باشه مبناش، این باشه توضیحش، دیگه نباید اختصاصش بدیم به تعام، نباید هم بگیم در مطلق کالاها، باید بگیم فقط در مکیل و موزون این باطل هستش. یه مقدار عبارت بخونیم ببینیم چه مقدار میرسیم عبارت بخونیم. و علم انهو حکی فی المختلف عن الخلاف، یا حکا فی المختلف بهتر بخونیم، حکا فی المختلف عن الخلاف، مختلف مال کیه؟
علامه.
خلاف
شیخ
طوسی. پس حکایت کرده علامه در کتاب مختلفش از شیخ طوسی که انهو اذا باع طعاما قفیزا به عشرت دراهم مؤجله، طعامی رو فروخته پیمانه ای هم هست قفیزه، به در مقابل 10 درهم بیش هم مؤجله نسیه ایه، فلما حل العجل، ببینید بعد از عجل همه قیود در کلام شیخ طوسی اومده، اخذ به خاط طعاما جازه اذا اخذ مثل ذاله، اگه تمامش مساوی باشه اشکال نداره، گفتیم جازه، شیخ طوسی تصریح کرده اینجا، فنزاد علیه لم یجز، و قید فلما حله رو بعدن میگیم به خاطر اینکه غالب موارد اینجوری اضافه کرده و قید احترازی نیست، بعضی ها فکر کردن قید احترازیه. وحدجه، دلیل شیخ طوسی چیه؟ 3 دلیل داره، 1 به اجماع الفرقه، گفته علما اجماع داره، 2 اخبار هم، اون 2 روایتی که خوندیم و دیدید اونا رو تو استبصار آورده، و به انهو یعدی الى بیع طعام به طعام، این نقطه سوم که بیع طعام به طعام بحث ربا و این حرفا هستش اینجا مطرح کرده، بهش اشاره کرده. ثم حکی عن بعض اصحابنا الجواز مطلقا، هنوز داره کلام شیخ طوسی نقل میکنه ها، بعضی ها از بعضی از اصحابمون مطلقا گفتن این بیع جایزه مطلقا، که شیخ انصاری هم جزء همین دسته بود، و عن بعض المنعو مطلقا، بعضی گفتن اصلا بیع ثانی به خود بایع جایز نیست. ثم حکی عن الشیخ فی آخر کلامهی، یا حکا بگیم علامه از شیخ در آخر کلامهی، که انهو قال والقول الاخر الذی لأصحابنا قویون، قول آخری که برای اصحابمون قویه، و ذالک انهو بیع طعام به دراهم لا بیع طعام به طعام، بیع طعام در مقابل درهمه، نه اینکه بیع طعام به طعام باشه، و فلا یحتاج الى اعتبار المثلیه، لازم نیست ما شرط بکنیم که مثلیت درش شرط و معتبره، نه به یه تعام در مقابل تعام که نیست، در مقابل درهم.
این رخشی نفهمیدم
کجاشو؟
همین که چرا بیع تعام به تعام فرمانه
و ذالک انه بیع تعام به دراهم، این بیعی که انجام گرفته بیع اولی که نسیه بود تعام به اشرت دراهم معجله در مقابل درهم بود، بیع دومی هم که میخواد انجام بگیره باز بیع چی به چیه؟ تعام به درهمه، هیچ کدومشون بیع تعام به تعام نیستن. پس اینجا اینجوری فرموده، اقول از ظاهر ان الشیخ قدس سره جرا فی ذلک و فی ما تقدم عنه فی النهایه، همون کلام نهایش که خوندیم همینجا، من عدم جواز بیع مشترا به جنس ثمن متفاضلا، بیع اون چیزی که خریده به جنس ثمن باشه و بیشتر یا کمتر جایز نیست، جرا علی قاعده کلیه تظهر من بعض الاخبار، جریان پیدا کرده مش کرده بر طبق این قاعده کلیه که از بعضی از اخبار به دست میام. قاعده کلیه چیه؟ من ان عوض الشیء الربوی لا یجوز ان یعوض بذلک الشیء بزیاده. خوب دقت کنید، عوض شیئی که ربویه، مثلا اون گندمه، تعامیه که مکیل و موزونه، اون شیء ربوی عوضش من ان عوض الشیء الربوی لا یجوز ان یعوض بذلک الشیء، با همون شیء نمیشه دوباره معاوضش کنی به زیادتن، و ان عوض العوض به منزلت العوض، اینم عوض او حساب میشه، فاذا اشترى طعاما بدراهم لا یجوز ان یأخذ بدل الطعام دراهم بزیاده، اگه طعامی رو به درهم فروخت دیگه جایز نیست براش دوباره بیاد به جای طعام دراهم بگیره اونم به زیاده، و کذالک اذا باع طعاما بدراهم لا یجوز ان یأخذ عوض الدراهم طعاما، چون هم درهم موزونه و ربویه هم طعام، نه اینو میتونه اونطوری بگیره هم نو به جایی، و اول فی ذلک علی التعلیل المصرح، دلیلش چی بوده که عوض العوض عوضون در مبیع موزون در شیء ربوی، این روایت بوده، اول فی ذلک اعتماد کرده شیخ بر این مطلب در این قاعده بر تعلیلی که تصریح شده به این تعلیله در روایت علی ابن جعفر عن اخیه المعتضد به بعض الاخبار المانن بعض افراد حاضر القاعده هنا و بواسلم، روایت دیگه هم هستش بلا همین یه روایت کافیه برای شیخ، قال سألته عن رجل له على آخر تمر او شعیر او هنته، همه اینا چیه؟ تعامی هستن که روا درشون جا داره، به عهدهش هستش، مثلا 10 کیلو خرما در ذمه این شخص هست برای دیگری، ایأخذ قیمتها دراهم، آیا میتونه به جای اینا درهم بگیره؟ مثلا قبلا یه معامله انجام دادم، گفته معامله سلام، مثلا گفته بیا این پولو بگیر چیکار کن؟ 10 کیلو خرما من بده، حالا میخواد خرماشو بگیره، آیا میتونه به جای خرما پول بگیره درهم بگیره؟ حضرت فرمودن قال اذا قومها دراهم فسده، اگه قیمت گذاری کنن با درهم فاسده، لان الاصل الذي يشترى به دراهم، اصلی که خریده شده بوده اون شعر و تمر و اینایی که به ذمه‌اش اومده بوده با درهم خریده بوده، فلا یصلح دراهم به دراهم، با اینکه اینا دوتا معامله میخوان بشن ولی او در مقابله ای گفته نه جایز نیست، حضرت فرمودن از این روایت استفاده کرده که بس تو خصوص مبیع های ربوی نمیشه درهم به جای درهم گرفت، برعکسش هم همینجوریه، به جای اون درهم هم تمام نمیشه گرفت، از جنس همون تمام نمیشه گرفت.
موضوعیت بس در حرف نیست که اگر بخواد درهم هم درست باشه باید یه صرفی باشه که خصوصیاتش در مجلس بودن سلام و سلف بهش تعلق نمیگیره، این طرف از نه از اون صرفی که چون قیمت داده بودن و دراهم بوده در
برابر، حالا اشکال به شیخ دارید میکنید، ببین خود شیخ از این روایت استفاده کرده، الان عباراتش هم میخونیم در محکی تحصیب چی گفته بخونیم، خود شیخ اینجوری استفاده کرده که گفته وقتی اونجوری میشه صرف، به قول شما اینم هیچ کدومش به یه صرف نبوده، نه به اولی صرف بوده نه به دومی صرفه، حالا که اون میشه به یه صرف ولو با عوض با واسطه یک عوض، خب اینجا میشه ربا دیگه با واسطه یه عوض، اینجوری گفته قال فی محکی تحذیب الذی افتی بهی، اون چیزی که من بهش خبر میدم ما تضمنه هذا الخبر الاخیر، همین خبری که الان خوندیم، من انه اذا کان الذی اسلف فیه دراهم لم یجز ان یبیعه به دراهم، نمیشه لانه یکون قد باع دراهم به دراهم، چون بازگشتش به بیع درهم به درهمه، و ربما کان فیه زیاده و نقیصه و ذالک ربا، جایز نیستش، و هنا یقول ایزن قبالا لمسالت السلام الذي از اکس و مسالتنا انه اذا کان الذي باعه تعاما لم یجز ان یشترا به ثمنهی تعاما، لأنه یکون با تعامل به تعامل. شیخ اینجا همینجوری میگه عکس مسئله ایماست دیگه، چطور اونجا سلم میشد اینجا میشه چی؟ ربوی. و بالجمله و مدار و توضیح شیخ قدس السر رو الا ما عرفت من ظهور بعض الاحبار، بلکه صراحت داشتن من ان عوض العوض فی حکم العوض فی عدم جواز تفاضل فی اتحاد الجنس ربوی، جایی که تفاضل پیش بیاد جنس ربوی بشه به با میشه. فلا فرق بین اشتراع نفس ما با هومن و بین اشتراع مجانس هیمن. خب تو قد کنید که از بعضی از روایت در میومد طعام دیگه ای بگیریم، یه وقتی به ربوی شد لازم نیست همین طعام باشه، یه طعام دیگه ای هم باشه باز جایز نیست، چون باز اون طعام دیگه در مقابل این طعام هست زیاده و مقصد داشته باشه به با میشه. ولی یه گندم دیگه باشه،
نه اگر جنس دیگه باشه،
گندم
نه، خورما باشه
کشم، نه اگر خورما باشه نه، ولی لازم نیست عین همون باشه. ما با اهل نفس ما با اهل لازم نیست باشه، از جنس او باشه جایز نیست.
بعد درهم به درهم که کم و زیادش اشکال نداره، نه که
سر گفتن نمیشه کمتر از زیاد نقص باسه ربا میشه، موزون درهم میگه، چون با وزن ضرب میکردن درهم و دینارها رو، لذا گفتن درهم به دینار میشه با تفاوت
داره. داره تعداد بوده، داره قضایی که میگفتن کسایی که نقل بردن وزن میکردن این چیزا رو داشتیم، اما عدد بوده، به وزنش که نبوده این زمان،
نه
به سر. ولی اگر در این دوتا کم زیاد بشن مشکل داشت.
به حالا بازم نگاه بکنید تو ذهنمه که به صرف هم همین شرط رو میدادن که نباید از اگر جنس واحد هستن دوتاشون نقره هستن کم و زیاد نباید باشن، چون درهم و دینار رو موزون بوده، درسته به تعداد چیزی میکردن ولی با هر درهم واحد خاص بوده، لذا بحث میکردن اگه درهمی مخشوش شده بود، وزنش کمتر بود، مسقاتیش بود، مثلا حکمش چی و اینا، چون وزن نقرهی که درش به کار رفته مهم بوده. فلا فرق ایزن بین اشتراعی قبل حلول جل و بعده که ما اطلقه و فلدات، باز میگیم این خصوصیتی نداره. و تقیید، پس چرا شیخ تقییدش کرد؟ و تقیید و به ما بعد الحلول فی عبارت نهای المتقدمه لکون الغالب وقوع المطالب ولیفا بعد الحلول، قید غالبی قید احترازی نیست. و این قصر المشهور خلافه به مشهور فکر کردن قید احترازی در کلام شیخ طوسی، گفتن خلاف اینجاست، نه لکن الازهر هو الاطلاق، ازهر بهتر اینه که بگیم مطلقا، چه بعد از حلول چه قبل از حلول این نزاع هستش. کما ان تقیید المنع فی کلامهی به اخذ ما با اخو به ناقص لانه الغالب، اونجا باز تو نهایی گفته بود اگه ناقص بگیره زیاده رو نگفته بود. چرا؟ چون معمولا پولو که میدن ببخشی جنسو که میگیرن پول میگن به ذمه باشه، بعد میره پولشو بگیره، اون پوله رو نداره بده، این میگه خب پول من رو که الان نداری بدی، معمولا اینجوریه که به ناقص میخواد ثمن رو دوباره ازش بگیره دیگه، وگرنه چرا اون جنس رو مبیع رو گذاشته بود دست اومونده بود دیگه. لأن الوارد فی رد نفس مشتراه و رده به ناقص لال خصوصیتون فی نفسی که لا تجریم خصوصیت در زیاده، ولذا ذکر جواز اخذ المتاع الاخر به قیمتی فی الحال زادت او نقصت، لذا ذکر کرده جائز، یه جایی دیگه گفته جائز اخذ بکنی متاع دیگه ای رو، تو همون نهایی گفته بود متاع دیگه رو بخوای به قیمت کمتر یا بیشتر بگیری اشکال نداره. فیال منها ان اخذ ما با او به قیمتی فی الحال غیر جائز زادت او نقصت. و یعید الحمل علی الغالب انه قدس الذر ذکر فی مساله السلام التي هي عكس مساله، تو سلام معیدش اینه، فرموده بود انه لا يجوز له اخذ جنس السمن زائدا على ما اعطا، اینجا فقط زیاده رو مطرح کرده بود. فان الغالب ما اعتاد تام بدلت دراهم ان نقص من مشترا و مع العكس العكس، تو سلام برعکس میشه، چون پول رو نقدی گرفتن بعدن میخوان چیکار بکنه، میخواد پولشو پس بگیره، بعدن تمام نداره بده، میخواد پولشو بده، میگه پول من پس باید بیشتر بدی، زیاده باید بدی، پول من پیشت مونده، اگه دست خودم بود یه کاری باش میکردم، تو نسیه برعکسش. و ظهر ایضا مما ذکرنا ان الحكم مختص في كلام الشيخ قدس سره بالجنس الربوي لا مطلق المتاع ولا خصوص الطعام. اینم بحث دیگه یکم طولانی شد، آخرین نکته خواستم که تموم بشه. از این مناطی که در عبارت شیخ طوسی به دست آوردیم، پس چی؟ فقط در جنس ربوی این حرفا رو میزنیم، اونی که ربا درش معنا داشته باشه، نه در خصوص طعام، طعام هایی که مثلا مکلو موضوع نیستن ما درش این اشکال نمیاد، و نه مطلق متا مثلا در ماشین، در فرض کنید گوسفند، در اینا دیگه این اشکال نمیاد، فقط در خصوص جنس ربوی این اشکال مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.